تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ژنوس صبحانی منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر آزاد شد. مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده دولت را تصویب کرد. و روسیه خواستار تمدید اجاره رادار نظامی مستقر در جمهوری آذربایجان شد. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم. امروز پنجشنبه است، 22 اسفند ماه 1387 خورشیدی، 12 ماه مارس سال 2009 میلادی. تنها 8 روز مانده تا بهار و سال نو. امیر زمانیفر هستم، عصرتون بخیر. با امید به اینکه روز خوبی رو گذرونده باشید، در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارام از حالا 1 ساعت با شما هستیم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها همکارم مهرزاد پدرام در استودیو کنار من هست با مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. مهرزاد، عصر بخیر.
عصر بخیر. ژنوس صبحانی منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر ایران آزاد شد. خانم صبحانی تا زمان پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر منشی این کانون و کانون مشارکت در پاکسازی مین بود. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که ژنوس صبحانی روز چهارشنبه 21 اسفند ماه با سپردن وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شده است، پس از هجوم ماموران انتظامی امنیتی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر ایران در اول دی ماه گذشته و بستن آن. ژنوس صبحانی نیز در 25 دی ماه در منزل شخصی خود بازداشت شد. لایحه کل بودجه سال 88 کشور امروز پنجشنبه با 166 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت 282 هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق مجلس با حذف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و تغییرات دیگر آن را به 279 هزار میلیارد تومان کاهش داد. این مصوبه اکنون باید به تایید شورای نگهبان برسد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در آخرین تغییرات بودجه تصمیم گرفتند بنزین تولید داخلی به همون شکل سهمیه بندی و با قیمت هر لیتر 100 تومان و بنزین وارداتی به قیمت آزاد عرضه شود. در سال 1388 گازوئیل تنها با کارت هوشمند با قیمت 165 ریال عرضه خواهد شد. نماینده دولت در مجلس امروز با ابراز نارضایتی از تغییرات داده شده در لایحه دولت گفت حذف یارانه روزانه 23 میلیون لیتر بنزین وارداتی و عرضه آن به قیمت آزاد سبب بروز شوک قیمتی در بازار خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول دو دیپلمات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون ذکر نام آنها میگوید شرکت ایران خود را در صدد خرید مقدار زیادی فیبر کربن است. فیبر کربن ماده است با استحکام زیاد، سبک وزن و گران قیمت که در صنایع هوافضا و خودروسازی از جمله برای ساختن کپسول گاز خودروهای دوگانه سوز به کار می‌رود، اما کاربرد دیگر آن در ساخت سنتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم است. مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، به دلیل خودداری ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، فروش مواد دارای کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز هنگام دیدار از باکو گفت مسکو خواستار تمدید اجاره رادار نظامی ساخت این کشور است که در جمهوری آذربایجان قرار دارد. قرار داده این اجاره این رادار هشدار سریع که گابالا نام دارد در سال 2012 میلادی به پایان میرسد. سرگئی لاوروف افزود که پیشنهاد روسیه به آمریکا برای استفاده مشترک از این رادار جهت ردیابی تهدیدهای بالقوه موشکی همچنان پابرجاست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سابق روسیه 2 سال پیش به آمریکا پیشنهاد کرد در مقابل کنار گذاشتن طرح استقرار بخشی از سپر دفاع موشکی خود در شرق اروپا از این رادار استفاده مشترک کند. امیر
مرساد پدرام، ممنونم. مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا بیشتر خواهید شنید از این جمله. تازه ترین واکنش ها به نامزدی میرحسین موسوی. موسوی نامزد اصلاح طلبان است یا اصولگرایان؟ از مین برایتان میگوییم. انفجار مین، سلاح کوچکی که ناجوان مردانه زیر پا منفجر میشود و جان میگیرد. از یکی از پربیننده ترین برنامه های کودک تلویزیون برایتان خواهیم گفت و شایعات پیرامون آن. یک جوان ایرانی برنده 3 میلیون دلار در مسابقات پوکر دریای کارائیب شد. نگاهی به سفر کشتیگیران آمریکایی در ایران میاندازیم. سری هم به جهان ورزش میزنیم. همراه ما بمانید. اعلام خبر رسمی نامزدی میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران بعد از انقلاب سال 57 واکنش‌های زیادی رو در میان اصلاح طلبان به دنبال داشته. مثلا عبدالله ناصری عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگه حضور آقای موسوی در انتخابات میتونه بخشی از آرای اصولگرایان رو به خودش اختصاص بده و گفته در حالی که موسوی متعلق به اصلاح طلباست. شاید این موقعیتی دشوار باشه برای جبهه اصلاح طلبان حکومتی. بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
سرانجام میرحسین موسوی پس از 20 سال دوری از صحنه سیاست روز چهارشنبه رسما بازگشت خود را به این صحنه اعلام کرد و گفت به امید ادای وظیفه خود را نامزد دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری می‌کند. آقای موسوی با اعلام احساس خطر و تأکید بر اینکه تداوم رویه مدیریتی موجود به آشفتگی‌های لاعلاج در نظام منجر می‌شود، ورود خود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی را توضیح داد. به رغم گمانه‌زنی‌هایی که از ماه‌ها پیش مبنی بر احتمال وارد شدن میرحسین موسوی به میدان رقابت‌های انتخاباتی می‌شد، اما اعلام رسمی این قصد از سوی وی ظاهراً جناح‌های سیاسی حکومتی را به نوعی غافلگیر و حتی شگفت زده کرده است. اصلاح طلبان و طرفداران محمد خاتمی میگویند به رغم اصرار آقای خاتمی برای نامزد شدن میرحسین موسوی و اعلام این که اگر آقای موسوی اعلام نامزدی کند محمد خاتمی خود را نامزد نخواهد کرد، آقای موسوی تا به حال رسما نظر خود را اعلام نکرده بود، اما حالا و پس از اعلام رسمی نامزدی از سوی محمد خاتمی و آغاز سفرهای استانی وی، آقای موسوی به گفته برخی اصلاح طلبان هوس ریاست جمهوری کرده است و عملا محمد خاتمی را سنگ روی یخ کرده است. گفته می شود پس از اعلام نامزدی میرحسین موسوی، ستاد محمد خاتمی به کما رفته و رئیس جمهوری پیشین حیران مانده که چه کند و سایه این تردید ستاد او را هم به هم ریخته است. اصلاح طلبان حکومتی از این نگرانند که ورود چند نامزد اصلاح طلب به میدان رقابت تقسیم آرا بین نامزدها و در نتیجه شکست آنان را به دنبال داشته باشد، در حالی که برخی دیگر اصولاً گفتمان انتخاباتی آقای موسوی را مغایر با گفتمان اصلاح طلبی می‌دانند و آن را طرحی تازه و شاید هم کلاسیک از گفتمان به اصطلاح عدالت محور محمود احمدی نژاد ارزیابی می‌کنند. از دیگر سو در اردوی مخالف نیز حضور میرحسین موسوی به ویژه نحوه و ادبیات حضور وی طرفداران محمود احمدی نژاد را نگران کرده است. نگرانی آنان از این جهت است که میرحسین موسوی با تکیه به ارزش‌های به اصطلاح اصولگرایانه و با طرح گفتمان بازگشت به آرمان‌های اصیل انقلاب موجب ریزش شدید در آرای محمود احمدی نژاد شود و شانس وی را برای پیروزی در انتخابات از بین ببرد. به رغم نگرانی‌های دو جبهه بالا، ظاهراً حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی از این رویداد نگرانی ندارد و از حضور میرحسین موسوی استقبال کرده است. رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی ورود میرحسین موسوی به عرصه انتخابات را مبارک و به نفع نظام خواند. میرحسین موسوی 67 ساله پنجمین و آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال 1357 است. او پس از پایان دوره نخست وزیری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از سال 1377 به این طرف رئیس فرهنگستان هنر نیز بوده است.
میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلبان یا اصولگرایان؟ گزارشی بود از فریدون زرنگار.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
کانون مشارکت در پاکسازی مین که شیرین عبادی مدیر و مؤسس اون هست، هر سه ماه یک بار درباره خطر مین‌های موجود در ایران کنفرانسی برگزار می‌کنه، یا نشستی به عبارت دیگه برگزار می‌کنه. شیرین عبادی در گفتگوی با رادیو فردا زمانی گفته بود که در ایران همه روزه 2 تا 3 نفر بر اثر انفجار مین جان خودشون رو از دست میدن. مین‌هایی که میراث 8 سال جنگ ویرانگر میان ایران و عراق هستند. جابجایی مین‌ها بر اثر شرایط جوی و البته ناکارآمدی وسایلی که برای پاکسازی در اختیار ایران هست، باعث میشه که پاکسازی مین به کندی پیش بره و البته تلفات انسانی هم بیشتر بشه. تازه‌ترین نشست کانون مشارکت در پاکسازی مین روز سه‌شنبه 20 اسفند به هدف ارائه پیشنهادهایی در زمینه کمک‌رسانی به افراد آسیب دیده در مناطق جنگی برگزار شد. در همین رابطه گزارشی داریم از روزا آژیری.
کانون مشارکت در پاکسازی مین 20 اسفند ماه جاری با برگزاری نشستی به اطلاع رسانی در مورد خطر مین‌های موجود در ایران و ارائه پیشنهادهایی در زمینه کمک رسانی به آن دسته از آسیب دیدگانی پرداخت که به مناطق جنگی مراجعه کرده و به خاطر برخورد با مین معلول یا فوت شدند. شیرین عبادی که ریاست هیئت مدیره کانون مشارکت در پاکسازی مین را بر عهده دارد، در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت میگوید با گذشت بیش از 20 سال از پایان جنگ ایران و عراق، دولت ایران هنوز مناطق مینگذاری شده را به طور کامل پاکسازی نکرده است.
هنوز با گذشت بیش از 20 سال از پایان جنگ ایران و عراق، ما بیش از 3 میلیون هکتار اراضی آغشته به مین در قسمت عراق و در قسمت خوزستان داریم. 5 استان ما آلوده به مین هست. به طور متوسط 2.5 تا 3 نفر در روز روی مین کشته یا مجروح میشوند. رسیدگی به وضعیت اینها و همچنین پاکسازی مناطق آلوده به مین بایستی در اولویت برنامه های دولت قرار بگیره، که متاسفانه در این مورد هرچند تعدادی از مین ها خونسا شدن، ولی که اراده جدی برای پاکسازی تمامی مناطق وجود نداره.
کانون مشارکت در پاکسازی مین تشکلی مردمی و غیر دولتی است که فعالیت خود را با همکاری جمعی از کارشناسان و متخصصان حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و مددکاری آغاز کرد. نشست این سازمان مردم نهاد هر 3 ماه یک بار و با هدف اطلاع رسانی در مورد خطر مین‌های موجود در ایران برگزار می‌شود. دفتر این نهاد که با کانون مدافعان حقوق بشر در یک ساختمان قرار داشت، با بخشی از جایزه صلح نوبل که در سال 2003 به شیرین عبادی تعلق گرفته بود، خریداری شده و در اختیار کانون قرار گرفته بود. این سازمان مردم نهاد اول دی ماه جاری به وسیله نیروهای امنیتی پلمپ شد. شیرین عبادی در این نشست با اشاره به پلمپ به گفته او غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه با بی‌طرفی به این مسئله رسیدگی و استقلال خود را ثابت کند. شیرین عبادی همچنین به پشتیبانی از معلولان و آسیب دیدگان و طرح لزوم پاکسازی مناطق آلوده به مین پرداخت و در پیوند با این مسئله به رادیو فردا از پیشنهادهایی که در این نشست ارائه داده بود گفت.
دولت ایران میبایستی کمک بکنه به افرادی که روی مین کشته و یا مجروح میشوند. در حال حاضر یک بودجه مختصر و مستمری کوچکی به این مصدومین و بازماندگان میدن، که پیشنهاد من این بود که این رقم بایستی افزایش پیدا کنه تا میزان حداقل دستمزد یک کارگر عادی، و مبنای محاسبه این است که اگر کسی که روی مین رفته مثلا پاشو از دست داده، این اتفاق براش نمیافتاد، حداقلش این بود که مثل یک کارگر عادی میرفت کار میکرد، پس بنابراین حقوق یک کارگر عادی حداقل دستمزد رو بایستی براش بدن. با حال اینکه الان میبینیم که خیلی کمتر از این الان میدن، و هدف از این کمک ها گداپروری نیست، بلکه این است که اینها بتوانن یک زندگی خیلی مختصری بتوانن برای خودشون اداره کنن.
خانم عبادی در نشست کانون مشارکت در پاکسازی مین که به دلیل نداشتن مکان اختصاصی در دفتر جامعه کردهای مقیم مرکز برگزار شد، از اینکه اجازه استفاده از مکانهای عمومی به نهادهای مردمی داده نمی شود انتقاد کرد. رئیس کانون مدافعان حقوق بشر همچنین ادامه بازداشت ژینوس صبحانی منشی این نهاد را به باد انتقاد گرفت. سرای عزیز پناه، یکی از مؤسسان کانون مشارکت در پاکسازی مین، در این نشست با اشاره به آمارهای موجود از آسیب دیدگان مناطق مینگذاری شده، بیشترین گروه آسیب پذیر را کودکان عنوان کرد. خانم عزیز پناه در ادامه به موقعیت زنان توجه کرد و افزود هنگامی که زنان با مسئله مین مواجه میشوند، درصد معضلاتی که تحمل میکنند زیاد است، به گونه ای که تمام بار خانواده بر دوش آنها قرار میگیرد. وی در ادامه با بیان اینکه احتمال دارد زن معلول جایگاهی در نظام خانواده نداشته باشد افزود، مین در ابعاد مختلف خود را به صورت یک معضل اجتماعی نشان میدهد. عثمان مزین، عضو کانون مشارکت در پاکسازی مین و متخصص در حوزه مصدومان شیمیایی، در نشست کانون مشارکت در پاکسازی مین، جمع‌آوری نکردن مین‌ها را نشانه سهل‌انگاری و سوء مدیریت عنوان کرد و حکومت را مسئول خسارت‌های ناشی از مین دانست.
وضعیت مین‌ها در ایران و پاکسازی آنها، گزارشی بود از روزا آژیری. اما شماری از شنوندگان رادیو فردا هم صداشون رو روی دستگاه پیامگیر ما یا روی به اصطلاح تلفن پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن، در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کردن که با هم دیگه میشنویم.
امیدوارم سرنوشت ایران وقت که سرنوشت سیاسی شود بشه، یه رئیس جمهور زن داشته باشیم ما تو مملکتمون.
اینقدر ایران میخوان حمایت نکنه روسیه. من زمانی از اندیمش به اهواز میرفتیم، این همه ماشینای روسی کنار جاده خراب بود، یه ماشین آمریکایی خراب نبود. این روسیه است که ملت ایران رو قدیم به خاک سیاه نشونده، الان هم ایران ازش حمایت میکنه، حالا هم یه دونه تو بوشهر چیز هسته‌ای زده، این آخر دیگش میتره که همه رو داغون میکنه به هم. اینقدر حمایت ایران میخوام از ایران از روسیه حمایت نکنه، این چه وضعیه درست کردن این آخه؟
احمدی نژاد در ارومیه اعلام نمود حکومت و نظام اسلامی عدالت محور است و عدالت گستر، اما خود این رئیس حکومت اسلامی چرا از زندانهای ارومیه بازدید میکرد؟ چرا با زندانی و خانواده زندانیان صحبت میکرد؟
به خدا مسئلمون از خانواده و شرط زنان و از این چیزا همش گذشته، مسئله ما فقط گیر اومدن نونه آبه. ما اینجا نونه آب بهمون نمیرسه، میخوای کار بکنی باید رشوه بدی، میخوای آقا نفس بکشی باید رشوه بدی، رشوه اینجا داره بیداد میکنه. به خدا این چیزا به درد ما نمیخوره، فقط یه زمینه سازی بکنین دست رشوه خوار تو مملکت ما یه خورده کم بشه.
آش من چیزا سر در نمیارم لایه مایه، فقط میدونم آدم با دوره آدم و هوا زندگی میکنه، یه یعنی انشه همش جنگ جنگ، بچه زبانش بخواه باز بشه میگه مرگ به آمریکا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
پخش زنده یکی از پربیننده ترین برنامه های کودک در تلویزیون جمهوری اسلامی پس از 7 سال متوقف شد. برنامه‌ای که نام آن از نام مجری آن گرفته شده است، عمو پورنگ. البته نام اصلی مجری برنامه داریوش فرزیایی است. برنامه عمو پورنگ از شبکه اول تلویزیون ایران پخش می شود، شبکه‌ای که مسئولان آن را شبکه ملی می نامند. در این برنامه کودکان با عمو پورنگ تماس تلفنی می گیرند و عمو پورنگ از آنها سوال هایی می کند. ظاهراً آنگونه که گفته شده است در یکی از برنامه ها داریوش فرزیایی یا همان عمو پورنگ از کودکی می پرسد به خاطر رفتار خوبش و مؤدب بودنش چه هدیه ای از پدر و مادرش دریافت کرده است. کودک می گوید میمون. عمو پورنگ می پرسد میمون اسباب بازیش اسمی هم دارد، که کودک پاسخ می دهد پدرم گفته است اسمش احمدی نژاد است. جهان نیوز وبسایت نزدیک به جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی از قول منابع آگاه نوشته است که توقف پخش زنده این برنامه تلویزیونی در پی زیان‌های مادی و معنوی برنامه‌های زنده تلویزیونی گرفته شده است. این سایت بدون نوشتن نام رئیس جمهوری اسلامی به حادثه اشاره می‌کند که کودکی در یک برنامه تلویزیونی از طریق تلفن عروسک خود را با یکی از مقام‌های بلندپایه کشور مقایسه کرده است. همه این حرف و حدیث ها در حالی مطرح می شود که مسلم آقاجانزاده تهیه کننده برنامه عمو پورنگ در گفتگوی روز دوشنبه 19 اسفند خود با ایرنا می گوید این برنامه همچنان در ایام نوروز به صورت زنده پخش خواهد شد. با این حال آقای آقاجانزاده نگفته است که آیا اجازه حضور کودکان بیننده این برنامه به صورت زنده و تلفنی داده خواهد شد یا نه. آقای آقاجانزاده چند روز پیش هم در مصاحبه‌ای که در برخی از سایت‌های اینترنتی از او منتشر شده بود، خبرهای منتشر شده درباره برنامه عمو پورنگ و قطع پخش زنده آن را و آنچه درباره دلایل قطع پخش زنده این برنامه خوانده بود، شایعه دانست و رد کرد. البته این نخستین برنامه رادیویی و یا تلویزیونی در ایران نیست که قربانی مشکلات اجرایی زنده می‌شود. پیش از این برنامه‌های دیگری چون کوله پشتی و مثلث شیشه‌ای در سال‌های اخیر نیز به همین سرنوشت دچار شده بودند.
نوروز داره از راه میرسه. می‌خواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
بله، این هم آگهی ویژه برنامه های نوروزی رادیو فردا بود که با موسیقی خاطرانگیزی از آلبوم سویت ایرانی به پایان رسید، یکی از آثار محمد شمس. اما از همه چی که بگذاریم، به بحث پول هم بحث بدی نیست. بحث شیرین پول، زهرا بهمنی وقتی شنید که پسر 22 سالش پوریان نظری بیشتر شبها تا صبح بیدار میمونه تا در اینترنت پوکر بازی کنه، مثل هر مادر وظیفه شناس و مسئول دیگری به شدت نگران پسرش شد. اما حالا اونچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگه، مادر این نوجوان ایرانی که به تازگی از دانشگاه مکمستر لیسانس بیوشیمی گرفته، از این پس دلیلی برای نگرانی از آخر و عاقبت فرزند برومندش نداره. بشنویم این گزارش رو از علیرضا طاهری.
زهرا خانم حق دارد که دیگر قرولند نکند، چون پسر 22 سالش پوریا نظری همین سه‌شنبه گذشته به عنوان برنده دوره ماجراجویی ستارگان پوکر دریای کارائیب در کمال فروتنی چکی 3 میلیون دلاری دریافت کرد. بی خود نیست که به این دریا میگویند کارائیب، که همان غرایب خودمان باشد. پوریا نظری برای شرکت در این قمار دوره‌ای 700 دلار بابت حق ورودی مایه گذاشته بود. در این دوره از مسابقات در جزیره آفتابی و خوش آب و هوای باهاما در دریای کارائیب، پوریا خان ایرانی در برابر 1000 پای پوکر از جمله در برابر استاد پوکر بازان جهان خوس هانسن بلوف زد و بلوف زد و پی در پی پیروز شد. خود پوریا خان که از مدت‌ها پیش به فکر افتاده است که پوکر بازی حرفه‌ای شود، در همین زمینه میگوید همه چیز برایم حالت سورئال داشت. اصلاً باورم نمی‌شد که دارم می‌برم. پوریا نظری که پیشتر هم در مسابقه‌ای مشابه هم یک روزه 80,000 دلار برده بود، کسی را به ادامه راهی که در پیش گرفته است البته تشویق نمی‌کند، اما یادآوری می‌کند که هر کسی می‌تواند به میدان پوکر پای بگذارد. چون این قمار قماری چندان پیچیده نیست، اما در هر حال تا دلتان بخواهد در این راه باید ورزش کرد. حالا 3 میلیون دلار اسکناس پشت سبز در حساب بانکی آقای پوریا خان خوش خفته است. بان چه میخواهد بکند؟ پوریا خان که هنوز با پدر و مادرش در یک جا زندگی میکند، خودش هم هنوز به درستی نمیداند، چون فعلا باید این واقعیت را هضم کند که براستی چون این مبلغی در قمار نصیبش شده است. همزمان پوریا خان همشهری خودمان باید خود را برای تورنمنتی آماده کند که قرار است بهار آینده در مونته کارلو برگزار شود. البته این بار به احتمال زیاد دعای مادر بدرقه راهش خواهد بود، نه آه و ناله و نفرین که پسر حیا کن قمار هم شد کار. آخر عاقبت لیلاج خداوندگار قماربازان را نشینده ای که سرانجام خاکستر نشین شد؟ بگذاریم. 3 میلیون دلار یا بیشتر، من کمترین علیرضا طاهری اهل قمار نیستم. البته قمار از نوع قمار آقا پوریایی، وگرنه دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم. در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی.
بله، گزارش علیرضا طاهری رو شنیدیم. اما خبری سیاسی ورزشی، یه تیم آمریکایی برای شرکت در مسابقات کشتی آزاد جام تختی به تهران سفر کرده. این تیم آمریکایی با 6 کشتیگیر و چند مربی و بدنساز قراره در ورزشگاه آزادی تهران روی دوشک بره. حسن جعفری از رادیو فردا گزارشی داره در همین زمینه که میشنویم.
مسابقات در قالب جام تختی و طی 2 روز پنجشنبه و جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. سرپرستی تیم ملی آمریکا در این مسابقات به عهده میچ هال است. آقای هال می گوید این مسابقات مهم هستند. البته این را هم بگویم که هواداران کشتی در ایران بهترین هواداران در دنیا هستند. میچ هال در گفتگوی تلفنی خود با خبرگزاری رویترز در وصف تماشاگران ایرانی می گوید اگر ما خوب مسابقه بدهیم و برنده هم بشویم، هواداران ما را هم تشویق خواهند کرد. سایر اعضای تیم کشتی آمریکا هم از میهمان نوازی ایرانیان راضی به نظر می رسند. کشتیگیران در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN می گویند
گروه ما کلن شامل 10 نفر رو برای شرکت در این تورنمنت اومدیم. خیلی هیجان زدم. کشتی ورزش اوله تو اینجا.
همه قبل از سفر می پرسیدن آیا امنیت داره؟ چون سفر اولشون بود.
That's, you know, that's the first thing that comes up, you know what I'm saying? The Iranian people are very very nice, very respectable.
ایرانی ها خیلی خیلی مهربان.
I mean, they're the nicest people.
قابل احترامی هستند. در محیط خیلی خوبی هستند.
The people of Iran are so friendly.
مردم ایران خیلی دوستانه رفتار میکنن. هم مردم ایران و هم مردم آمریکا مردمی بازن و حسن نیت
دارن. I think it can be different this time.
نگاه کنید، من یک فرهنگ لغت انگلیسی فارسی خریدم.
I got the Farsi Persian handbook here. I'm very excited. Iran's a place to go.
من خیلی هیجان زدم. ایران جاییه که حتما باید ببینید. واقعا مردم قابل احترامی
دارن.
البته میچ هال، سرپرست این تیم آمریکایی، پیش از این هم به تهران سفر کرده بود. او در ژانویه 2 سال پیش همراه با تیمی 20 نفره در همین مسابقات جام تختی شرکت داشت. طی نزدیک به 2 ماهی که از به قدرت رسیدن باراک اوباما می‌گذرد، این نخستین سفر موفق ورزشکاران آمریکایی به ایران به شمار می‌رود. ماه گذشته تیم بدمینتون زنان آمریکا برای شرکت در مسابقاتی رهسپار تهران شد، اما پس از آن که ایران اعلام کرد با آنها ویزا نمی‌دهد، این تیم از دبی به آمریکا بازگشت. برنامه‌های تبادل ورزشکاران، هنرمندان و متخصصان میان دو کشور ایران و آمریکا از سال 2006 و در زمان جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا آغاز شد. از سال 2006 تا کنون و پیش از مسابقات فعلی تیم کشتی، یک بار ایران میزبان تیم 20 نفری کشتی آمریکا بوده و چند بار نیز آمریکا میزبان 75 ایرانی از جمله ورزشکارانی در رشته‌های بسکتبال، تنیس و واترپولو بوده است.
گزارش حسن جعفری بود از سفر تیم کشتی آمریکا برای شرکت در مسابقات کشتی آزاد جام تختی به تهران. یک آگهی بشنوید، برمیگردم.
تازه‌ترین خبرها فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها. ساعت 8 شب با سلام. نه 15 دقیقه یا 10 شب درود
شما با تازه‌ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز،
رادیو
فردا.
و اما این هم نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست که کمی طولانی است ولی در عوض کاربردش بیشتر از فیلتر شکن‌های قبلی هست، یعنی کارآمدتر هست به قول معروف. به این نشانی https://www.hozabad.com www.hozabad.com که هوزآباد به این شکل هجی میشه، hozabad نقطه کام. تکرار میکنم https://www.hozabad.com. به خبرهای ورزشی گوش کنیم.
29مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام غلامرضا تختی با حضور کشتیگیران آمریکا، داغستان، روسیه، ترکیه، کوبا، اوکراین، عراق، ترکمنستان و 90 کشتیگیر ایرانی در تالار 12 هزار نفری مجموعه آزادی تهران از امروز آغاز شد. در پایان این مسابقه ها در فردا به کشتیگیران و تیم‌های برتر در مجموع 59,000 دلار پرداخت می‌شود. در پی مخالفت فدراسیون فوتبال با تقاضای 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، سپاهان و سبا در مورد یار نگرفتن تیم ملی از این باشگاه ها در هفته آخر سال، علی دایی سرمربی تیم ملی برای مسابقه دوستانه روز شنبه پس وردا با تیم ملی کنیا 27 بازیکن را به اردوی آمادگی فرا خواند. در این گزینش مهدی مهدوی‌کیا، شیخ رضایی و مهرزاد مدنچی به تیم ملی دعوت شدند. اما نام های علی کریمی و آندرانیک تیموریان همچنان در میان دعوت شدگان نیست. تیم ملی ایران شنبه پس فردا با تیم ملی کنیا در ورزشگاه آزادی تهران به طور دوستانه بازی خواهد کرد. در مسابقه های باقی مانده روز اول لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم سپاهان در اصفهان 2-0 الشباب امارات را شکست داد. سبا در ریاض عربستان با تیم الهلال 1-1 مساوی کرد و استقلال در جده عربستان 2-1 مغلوب الاتحاد شد. در 4 مسابقه باقی مانده از لیگ قهرمانان اروپا هم تیم‌های منچستر یونایتد و آرسنال انگلیس، بارسلونای اسپانیا و پورتو پرتغال به تیم‌های لیورپول و چلسی انگلیس، بایرن مونیخ آلمان و ویارئال اسپانیا در مرحله 4 پایانی پیوستند. امشب مسابقه های 8 پایانی جام یوفا در اروپا انجام می شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت.
این رادیو فرداست.
7:30 شب در ایران، 5 است در پراگ جایی که ما هستیم. با سلامی دوباره به شمایی که در 30 دقیقه پیشین همراه ما بودید و با سلام به شمایی که از این لحظه همراه ما شده اید در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. اول مشروع آخرین خبرها یا در واقع خلاصه مهمترین خبرهای روز رو خواهید شنید و بعد از اون هم برنامه هفتگی نگاه تازه. مهرزاد پدرام، سلام مجدد و خلاصه مهمترین خبرهای روز.
ژنسا سوپانی منشی سابق کانون مدافعان حقوق بشر ایران آزاد شد. خانم سوپانی تا زمان پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر منشی این کانون و کانون مشارکت در پاکسازی مین بود. سازمان پزشکان بدون مرز یکی از نهادهای غیردولتی امداد رسان میگوید 5 تن از امدادگران آن در دارفور سودان ربوده شدند. به گفته دفتر مرکزی پزشکان بدون مرز در بلژیک ربوده شدگان 3 امدادگر بین المللی و 2 امدادگر محلی هستند. ینگ چی وزیر خارجه چین امروز با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جیمز جونز مشاور امنیت ملی او در واشنگتن دیدار می‌کند. به گفته سخنگوی کاخ سفید، تنشی که چند روز پیش بر سر حضور یک کشتی نقشه‌برداری آمریکا در جنوب آبهای بین‌المللی دریای چین میان دو کشور پدید آمد، نیز در این دیدار مطرح خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز امروز پنجشنبه در گزارش نوشته است دولت باراک اوباما در حال بررسی مسیرهای جدید ارسال تدارکات برای ارتش آمریکا و نیروهای ناتو مستقر در افغانستان و احتمال عبور تدارکات از طریق بخشایی از ایران است. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، حسنی مبارک و بشار اسد رؤسای جمهور مصر و سوریه و شیخ صباح امیر کویت در پایان دیدار روز چهارشنبه در ریاض در بیانیه این دیدار را آغاز فصل جدید در روابط خود خواندند. در این بیانیه همچنین آمده است که رهبران در این نشست می‌کوشند با همکاری یکدیگر و اقدامات جدی و مداوم راه حل‌هایی برای مسائل جهان عرب بیابند. همچنین لایحه کل بودجه سال 88 کشور امروز با 166 رأی موافق و 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت 282 هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق مجلس با حذف لایحه هدفمند کردن یارانه ها و تغییرات دیگر آن را به 279 هزار میلیارد تومان کاهش داد. همچنین خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول دو دیپلمات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون ذکر نام آنها میگوید شرکت ایران خود را در صدد خرید مقادیر زیادی فیبر کربن است. امیر
ممنونم مهرزاد پدرام. نگاه مهرزاد پدرام بود به تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما نوبتی هم که باشه، نوبت برنامه هفتگی نگاه تازه است که این هفته اون رو محمد رضا کاظمی و روزا آژیری تهیه کردن و الان اونطوری که من روی مانیتور روبروی خودم میبینم ظاهرا موضوعش به مسابقات اتومبیل رانی میان بانوان اختصاص داره، مقایسه بین ایران و جمهوری چک، جایی که ما در اون هستیم. بشنویم.
نگاه تازه.
I have no children, I have no family. It means for me is like
من چون بچه ندارم برای همین ماشین و مسابقات رانندگی برام مثل زندگی میمونه.
یعنی واقعا از بچه بهتره؟
هم آره هم نه.
حالا ماشین جایگزین شوهر آدم هم میتونه باشه؟
چرا که نه.
And my husband is not a good driver.
شوهر من راننده خوبی نیست. اصلا هم رانندگی دوست نداره. متنفر از این کار. و از این که من رانندگی میکنم و این کار رو با رضایتم انجام میدم خیلی خوشحاله. اون فقط یه ماشین کوچیک داره که از اون برای انجام خریده خونه استفاده میکنه. وقتی میخواستیم براش ماشین بخریم از فروشنده خواستم که یه ماشین کوچیک خوب به ما نشون بده و اون گفت برای یه خانم که میخواد خرید خونه رو انجام بده این ماشین کوچیک حرف نداره، هر جایی هم میشه پارکش کرد. بعد من گفتم ماشین برای من نیست، اینو برای شوهرم میخوام. یارو شوکه شده بود. Dad owners, favorite drivers. Boy, that Tony Stewart's a whiner, and we got rookies, advertisers. ما مردا فکر میکنیم که خانوم و رانندگی، خانوم و ماشین یه تضاد درونی دارن.
به هیچ عنوان اینطوری نیست. برای همینم امروز اختصاص دادیم به خانومایی که توی رانندگی خیلی هم متبهرن.
یکیشون رو که باهاش آشنا شدین چند لحظه پیش، یه خانم چکی هست به نام کارولینا پژیپلاتووا، اسمش خیلی سخت رضا جان.
و این خانومی هم که محمد رضا راست میگه اسمش تلفظش خیلی بر ما ایرونی ها سخته، در این حالی که راننده بسیار خوبیه، یک زن بسیار موفق در زمینه تجارت هم هست.
خانم کارولینا بیش از 30 سال توی مسابقات رانندگی شرکت میکرده ولی الان دیگه 52 سالشه و این کارو کنار گذاشته
و در حال حاضر هم یکی از مدیران کلوب رانندگی زنان در چکه.
زنها توی کشور چک سالیان ساله که به این ورزش روی آوردن. یکی از قدیمی ترین اونها خانمی بوده به نام الیشکا یونکووا که توی مسابقات گرانپری که بعداً تبدیل شده به مسابقات فرمول 1 شرکت میکرده و بسیار هم زن موفقی بوده.
و در حال حاضر هم تو چک دخترای 17-18 ساله خیلی علاقه زیادی به این ورزش دارن.
توی ایران هم خانمایی هستن که این ورزش رو انجام میدن، از جمله لاله صدیق که مهمون برنامه ما هستش.
لاله صدیق قهرمان اتومبیلانی در ایرانه و بارها مدارج افتخار رو از آن خودش کرده.
و البته توی این برنامه چند تا ترانه هم براتون درباره ورزش اتومبیلانی پخش خواهیم کرد. رضا جان یه نمونه برات آماده کردم، اینو لطفاً گوش کن، حتما لذت می‌بری. خب چطور بود؟
واقعا من نمیدونم به چی بگم، من خوشم نیومد راست بخوام، فکر نکنم من هیچ خانمی خوشش نیومد. حالا که اینطوری شد محمد رضا، یه موزیکم من انتخاب کردم، اونو با هم گوش میکنیم.
آره من میدونم اون ترانه چیه، ترانه گروه آبجیز که این خانم ها شوهرشون رو با ماشین قرازه مقایسه میکنن.
حالا میریم با هم گوش میکنیم.
نگاز داره نگلگیر، اگزوزش هم داره گیر، نه چراغش نور داره، نه موتورش زور داره، جوش میاره ولی عوضش پوک داره. برا برا برو برو بیری
بیری الان دوبری دن
خانم داره به بیزنس استادم میرسه.
آره
این کارت شرکت منه، من با بیمارستان ها و بیمارا کار میکنم و توی کار فروش تجهیزات توانبخشی هستم. همکاری با کلوب رانندگی زنان مثل سرگرمی برام میمونه. من تقریبا 35 سال خودم توی مسابقات رانندگی شرکت میکردم و در حال حاضر فقط در بخش مدیریت کلوب کار میکنم.
خب روزا این ماشین خوشگل و خوشت میاد؟
آره واقعا
این بار توی هواپیما نشستم.
چیه مارکش فهمیدی؟
نه واقعا.
یه فرمولش نوشتی؟
یه دنده رو یه دستی بزنی.
This is Subaru Tribeca.
این ماشین Subaru Tribeca است. من از طرفدارای پروپا قرص Subaru هستم.
شما ماشین خیلی دوست دارین نه؟
آره.
بعد تونتون هم ماشین عوض میکنین دیگه.
آره اگه بتونم.
اصلا دلیل این که به رانندگی شما علاقه مند شدین و انگیزه اصلیتون براش چی بوده؟
First motivation was my first license, driving license.
وقتی 17-18 سالم بود گواهینامه رانندگی گرفتم و از همون وقت به خودم گفتم که میخوام تو مسابقات رانندگی شرکت کنم.
چه سالی بود؟
سال 1974، یعنی حدود 34 سال پیش.
بر کسی بودش که شما رو ساپورت بکنه؟
yes, my very good friend.
بله یکی از دوستای خوب من که با ماشین ترابانت رانندگی میکرد مشوق من بود. ترابانت یه ماشینی بود ساخت آلمان شرقی که بدنه پلاستیکی داشت. من 14 سال با این ماشین تو مسابقات رالی شرکت کردم.
این کلیشه وجود داره که خانوما خوب رانندگی نمیکنن، نظر شما چیه؟
نه من اینجور فکر نمیکنم. راننده خوب و بد هم بین زنا وجود داره هم بین مردا. باید بگم که من فمینیست نیستم، البته زن مستقلی هستم. هرچی باشه صاحب یه شرکت بزرگ هستم با درآمد سالانه حدود 1,000,000 یورو.
ولی یک تفاوت های از نظر نیروی قوت بدنی بین زن و مرد وجود داره؟
نه فکر نمی کنم، چون من زنایی رو میشناسم که با موتورسیکلت خیلی بزرگ و سنگین رانندگی میکنن. یکی از اونا خودش 56 کیلو وزن داره که با یه موتور هوندا مدل گولد رینگ رانندگی میکنه که خیلی بزرگ و سنگینه، ولی در این حال هیچ مشکلی هم نداره.
یه خودم درباره کلوپ رانندگی زنا که خودتون عضوش هستین توضیح بدین.
دسامبر 1986 کلوب رانندگی زنان راه اندازی شد و کلوب دو ماه بعد اولین مسابقه آزمایشی را برگزار کرد. در اون زمان زنای زیادی گواهی نامه رانندگی داشتند ولی به ماشین دسترسی نداشتند. تو اکثر خونه‌ها یه ماشین وجود داشت که اونم در اختیار مرد خونه بود. و اولین مسابقه کلوب رانندگی زنان برای این بود که خانم‌ها از لحاظ جسمانی آماده بشن.
و شما یک عددی میتونید بگین که چند تا خانم توی چک به صورت حرفه‌ای رانندگی میکنن و چند نفر عضو این کلوب هستند؟
کلوب ما زیاد عضو نداره. بسیاری از خانم‌ها پیر شدن و جوان‌ها کمتر به این ورزش علاقه دارن. به خصوص که این ورزش وقت و پول زیادی لازم داره. 20 سال قبل در زمان حکومت کمونیستا مردم سرگرمی زیادی نداشتند. اوضاع سیاسی مملکت خراب بود و ورزش اتومبیل رانی راهی برای فرار از این اوضاع. مثل زندگی دیگه بود. ولی الان مردم آزاد هستن و سرگرمی‌های متنوعی دارن.
Life is a highway.
زندگی همچون بزرگراهی است.
اسم ترانه‌ای بود که با هم شنیدیم.
از گروه آمریکایی راسکال فلتس.
گفتگوی ما با خانم کارولینا هم تموم شد.
کلی هم باهاش تو پراگ توی ماشین سوباروی خوشگلش چرخ زدیم.
حالا میریم سراغ لاله صدیق، قهرمان اتومبیل رانی در ایران.
یه کلیپ هست توی یوتیوب. خب یه سری از نحوه رانندگی خانم ها، از جمله این که مثلا یه خانم میخواد پارک کنه جا نیست، بعد میزنه اون دوتا ماشین رو جلو عقب و میبره این ور اون ور، بعد توی حیات یه خونه ای میخواد پارک کنه، بعد نگو که اونجا یه استخر یخ زده، بعد قشنگ میره توی استخر، یا میخواد بره روی چال مکانیکی یه بغل ماشین رو میندازه پایین. خلاصه اینو من میدیدم و میخندم. روزا یکم ناراحت شد.
لاله خانم میدونی من البته نمیدونم چه
جدی خانم
ها باعث خوشحالی آقایون و خنده آقایون هستن با این کار. باریکه نگاه مثبت. ولی من نمیدونم چطور در مقابل شما اصلا تونسته یک همچین چیزی رو بگه.
آره نه خب من حالا شوخی کنم با این شوخی کلیشه‌ای چی شد که اصلا شما رفتی سراغ رانندگی؟
این برمیگرده به زمان تقریبا 12-13 ساله. این زمانی بود که جنگ ایران و عراق بود و معمولا تهران خالی از سکنه میشد، همه میرفتن اطراف تهران، جای باغ بود، تناکای بود، چیزی بود. و خب ما از این قانون مستثنا نبودیم، رفتیم خارج از تهران. و چون من خیلی بچه پر انرژی بودم، علاقه زیادی هم به رانندگی داشتم، بابا من خب سعی میکرد که بیشتر تو اون قضیه مثلا من تشویق بکنی که تو اگه یکم آرامش به خوبات بدی من به جاست به تو رانندگی یاد میدم. و ما با هم دیگه کردیم و این اتفاق از اون شروع شد. و در نهایت دیگه فکر میکنم دبیرستان که بودم رانندگی رو کامل بلد بودم. پرزگاهی هم که میخواستم برم مدرسه ماشین بابام یا مامانم رو یواشکی میبردم، بعد داد مدیر ناظم در میومد. اینجوری ادامه پیدا کرد و دیگه رفتم تو فیلد مسابقه.
بعد خب هیچ مشکلی براتون پیش نمی اومد اون موقع؟ بالاخره بچه سال بودین و گواهی نامه نداشتین و...
من یه بار برام هم مشکل پیش اومد، اونم این بودش که توی خیابون جردن که خیلی محل تردد مثلا همیشه جوونا و اینا بود و هستش، ماشینی که برداشتم با یکی از همکلاسیام رفتیم اونجا تو اون خیابون، مثلا با یه وانت باری تصادف کردم. و وقتی که از ماشین پیاده شدم بعد از چند دقیقه که حالت شوک بودم، راننده وانت رو نگاه کرد، دید انقدر من قدم کوتاه و ریزه میزنم، اومد در ماشین، دید چند تا بالش زیر منه، گفتش که زودتر برو ماشین رو سر جاش، بعد چیزی این کارا هم نکن. از خلاصه خسارتم چشم‌پوشی کرد و ما هم دیگه سری برگشتیم خونه. جالب این بودش که پدر من نمیدونست اون ماشین که تو ماشین خسارت دیده بود. و ما وقتی برگشتیم دقیقاً جای قبلیش توی کوچه پارک کردیم ماشینو. تا زمانی هم که من گواهی نگرفتم پدر من فکر میکرد که یه رهگذری زده به ماشین و اون اتفاق افتاده. من که من گواهی نامه گرفتم به پدرم گفتم که اون اتفاق چند سال پیش تقصیر من بوده. البته رانندگی من از اونجا تقریبا شکل گرفت و اینها و دیگه از زمانی هم که دانشجو شدم پدرم رسما به عنوان هدیه مثلا قبول شدن دانشگاه برای من یه ماشین خرید که بتونم برم دانشگاه برگردم و چون دانشگاه من جنوب تهران بود مسیر رو بعد می‌رفتم که همه راننده مرد بودن و اکثرا ماشینای سنگین تو اون مسیر رفت آمد داشتن و در نتیجه رانندگی من اونجا تقویت شد. از همونجا تقریبا دیگه من شروع کردم به مسابقه رالی رفتن و تا به امروز دیگه.
بعد وقتی که شما مسابقه میرین خب مختلط مسابقتون با آقایون تا بعد هیچ مشکلی براتون پیش نیومده توی این مسیری که رفتین؟ حالا چه از طرف خانواده چتون فضایی که بودین؟
خب اولش که برگردید خانواده من خیلی ابراز نگرانی میکردن بلکه اینکه اطمینان به مهارت من نداشتن. بعد به موضوعات اینکه چند اتفاق مختلف هم افتاد ولی اتفاقاتی بود که در سطح شهر افتاد متوجه این شدن که شاید احتمال تصادف ناجور توی پیست رو میدونی خیلی کم بلکه همه راننده یه مهارت خاص خودشون دارن قابل کنترل تر تا توی خیابون یه مقدار در واقع حساسیتشون برطرف شد. از نظر بقیه شرکت کننده که به چش مثلا تنها خانمی که حالا اومده داره باشون رقابت میکنه خب اولش خیلی مشکل بود اتفاقات مختلفی میافتاد یعنی حتی از شل کردن پیچای چرخ ماشین من گرفته تا توی در باک بنزین من بند میریختم بعد ماشین توی یه دور دو دور اولی خراب میشد یا مثلا چرخ اسکنده میشد یا هر اتفاق دیگه اینجور شیطنت ها اولش بود ولی خب به موضوعات اینکه دیدن پشتکار من و سماجت من بهتره بگیم همجوری ادامه داره یه مقدار آرومتر شد که خانم های دیگه اومدن حالا تمرین دارن میکنن درسته شاید آماتور باشن ولی خب همین که شروع کردن کار بزرگه ولی خب خط مقدم جنگ بودم. خوشحالم از این که در ترتیب اون مشکلات تعامل کردنش منتج به نتیجه خوب شد که من میخواستم همین که خانم ها توی ایران بتونن بیان توی مسابقات اتومبیلی در کنار آقایون مسابقه بدن.
دیگه الان در باک ماشین رو قفل میکنین و چرخا رو قفل میزنن که کسی نتونه دست بزنه؟
نه الان چهار تا بادیگارد من دور ماشینم میذارم زمانی که خواهم برم تمرین یا توی تعمیرگاه یا هر جایی.
اینو جدی که نمیگی؟
نه اینو کاملا جدی میگم. من جدی؟ چون اکثر بچهای تینیجر فامیلمون بیشتر هم پسر بچه هم همیشه توی اینجور مسائل با من خیلی همکاری خوبی میکنن روزای تمرین یا روزای مسابقه روزای مثلا تایم گیری با من میان و اونجا مواظبن یعنی چون من باید مرتب این برنامه دارم شاید نتونم کاملا مراقب ماشین باشم ولی اونها کاملا مراقب ماشین هستن.
یعنی پس همچنان شما با این مشکلات روبرو هستیم؟
این مشکلات فکر میکنم دیگه الان اون جنبه ای که مثلا سابق بر این داشت رو نداره. الان شاید این مشکل ممکن برای یک رقیب آقا هم پیش بیاد. شاید اون اوایلی که من رفتم مسابقات سرعت شروع کردم یه ذره مثل غریبه تازه وارد بودم شاید به یه منظورای دیگه مثلا سر به سر من داشتم ولی الان واقعا به چشم یک رقیب خارج از این که مثلا یک خانمی هستش که رقیبشونه دیگه پذیرفتن در واقع میتونم بگم شاید یه جورایی هم پرچم سفید دارن تکون میدن.
خب اصلا یکم سیستم مسابقات رانندگی یکم پیچیده است برای ما ایرانی‌ها که زیاد معلوماتی در این زمینه نداریم. البته برعکس این کشورهای اروپایی مثلا من تو آلمان دیدم وقتی مسابقات فرمول یک برگزار میشه به خصوص وقتی که شوماخر بود اصلا خیابونا خالی میشدن. تو ایران متاسفانه اینجوری نیست چون که ما هم اطلاعات زیادی نداریم در این زمینه. شما یکم توضیح بدین این چطوری هستش؟ همه جای دنیا مخلوط آقایون با خانوما مسابقه میدن یا فقط تو ایرانه یا استثنا توی بعضی از کلاس ها اینطوری از چجوری؟ ببینید تو رشته های دیگه که اینطوری نیست مثلا فوتبال والیبال اینها زن و مرد با هم مسابقه نمیدن چون از نظر جسمی و اینها یک جور نیستن.
نه اتومبیلی هیچ مشکلی نداره به خاطر اینکه مسئله تست درایو هستش. وقتی که از یه راننده ای که ابراز آمادگی میکنه چندین تست میگیرن و بدون اینکه به ترتیب معلمش و راهنماشون هر کسی تشخیص داده که اینا میتونن برن توی یه مسابقه شرکت کنن یعنی باید اون کیفیت رو داشته باشن که بتونن برن با رانندهایی که توی یک گروه یا یک کلاس هستش رقابت بکنن و حتی تو ایران هم اینطوریه. من خودم هم وقتی که میخواستم شروع به مسابقات اول گروه آماتور با ماشینهای استاندارد مسابقه میدادم و همینطور که مقامهای برتر کلاسهای آماتور و ماشینهای استاندارد بیان بعد به من اجازه دادن که برم که کلاسهای جی تی و در نهایت کلاس اوورال که الان بالاترین سقف مسابقاتی هستش تو ایران برگزار میشه. یعنی بعد این مراحل طی بشه حتما. یه راننده نمیتونه که در ابتدای کار بیاد توی یه مسابقاتی که خیلی سنگینه شرکت بکنه، این اجازه بهش داده نمیشه.
بعد از نظر بدنی هم من توی مصاحبه ها چند بار شنیدم که خیلی فشار میاد. یعنی اینطوری نیست که ظاهر فکر میکنن همین فرمونی هست و دنده و گاز، در حالی که میگن خیلی گردن خیلی قوی میخواد، به خصوص وقتی توی پیست مسابقه میدن و خیلی فشار زیادی به بدن میاد. درسته؟ شما خود چجوری تعامل میکنید؟
ما که بعد این چند سال گردن کلوف شدیم حالا، ولی فرمایشتون کاملا درسته. خب مهمترین عضوی که توی رانندگی میتونه کمک بکنه مثل بعد از پیشش که باید خیلی تیزبین باشه و فاصله خیلی دور رو بتونیم ببینین، این قابلیت رو هر کسی نداره، باید گردن خیلی قوی داشته باشه، چون توی این سرعت و مانوف دادن ها، پیچ و خم ها، خیلی فشارش میاد. و علیرغم اینکه شاید عموم مردم فکر بکنن که اتو میزنی ورزش نیست، ولی به واقع یک ورزشی هستش که بدنسازی خاص خودش هم داره. یعنی همه جای دنیا رانندهای حرفه‌ای خصوص در رده‌های فرمول که اصلا برنامه‌های بدنسازی خاص خودشونو دارن که الزاما باید اونها رو انجام بدن، و مسلما گردن و کتف و کمر و به خصوص دو تا دست، اینا اندام‌هایی هستن که خیلی درگیرن. علاوه اینکه باید خیلی سرعت عمل داشته باشن، باید خیلی هم قدرتی و استقامت داشته باشن.
لاله خانم، یه چیزی هم که ما خوندیم این که اسم شما توی کتاب مشهورترین زنان جهان به ثبت رسیده. شما یعنی دومین فرد ایرانی هستین که اسمتون به چاپ رسیده، درسته؟
بله، این... خوشبختی من.
آره، می‌خواستیم ببینیم که چه احساسی دارین.
ببینید، شاید قبل از اینکه این اتفاق بیفته، من خیلی دوست داشتم، جزء آرزوام بود، ولی به موازات این اتفاق افتاد خوشحال بودم ها، و نمیدونم، شاید اون حس هیجانی که قبلش داشتم خیلی نشم، مثل یه حالتی شاید بتونم بگم عادی شده بود. چون توی کتابای دیگه‌ای که کتابی هستش که ورزشکار نمونه از هر رشته‌ای رو گذاشته بودم و تو اونم ثبت شده بود، شاید این اتفاقات میتونم بگم یه مقدار با فاصله کم از هم افتاد، باعث خوشحالی من میشد، ولی خیلی آنچنانی نبود برام. نه، یه حالت نسبتا عادی برام پیدا کرد. ولی خب هدف دیگه‌ای که دارم که انشالله بعد از روز اتفاق خواهد افتاد، که اون فکر می‌کنم خیلی نمی‌دونم، شاید حس الانم دارم اینو بهتون میگم، ولی یه اتفاقی هست که شاید میتونم بگم آخر آرزوی من تو اتومبیل رانیه.
من متوجه نشدم آخرین آرزوتون چی است؟
در واقع یه پیشنهادی به من شده در امریکا که برای ماه می من باید امریکا باشم، و بعدش من فکر می‌کنم این خیلی خبر خوبی برای من بود. حالا درسته که عید نوروز نشده، ولی این بهترین عید من بود که هم دادن. و بعد از این ماه می باید اونجا باشم برای تست رانندگی برای حضور در مسابقات ایندی.
یک سال گذشته شما محروم بودید. یکم بریم سراغ نکات منفی. درسته همچون چیزی؟ خب یکم توضیح بدید. بیاینو به ما، به این برنامه ما افتخار بدید، اعتراف کنید لاله خانم.
نه خواهش کنم، من اتفاقا یه اخلاقی که از بچگیم حتی داشتم، حتی اگه کار اشتباهی هم میکردم با نهایت پروگی وای میسادم و میگفتم، حتی اگه قرار بود رو دستم بخوره یا مثلا محروم بشم از چیزی یا تنبیه بشم میگفتم. و اتفاقا هم این قضیه محرومیت 6 ماهه‌ای که به من خورد، شاید اگر من میرفتم و عذرخواهی و خواهش تمنا میکردم با گردن کج، به راحتی حل و فصل میشد، ولی نکردم این کارو، به خاطر اینکه من به واقع اشتباهی نکرده بودم. چون من سال گذشته با خودروسازی سایپا قراردادی داشتم و در واقع مسابقات با ماشین سایپا، و کاتگوری که من تو شرکت کرده بودم 1600 سی‌سی دیتی بود، و یک روز قبل از مسابقه ماشین من به مشکل برخورد به خاطر که فشار زیادی توی کوالیفایینگ بهش آوردم، و ناچار شدیم که اون ماشین رو دیگه داشت برای فردا که مسابقه بود استفاده نکنیم. و اتفاقی که افتاد، من یه ماشین دیگه خودم داشتم که ماشین تمرینم بود و از این ماشین قوی‌تر بود، و توی کاتگوری کلاس اوورال، یعنی همین آزاد که در واقع الان من توش رانندگی می‌کنم، برای اون کلاس حجمش مناسب بود و قانونی بود. من با اون ماشین رفتم توی کلاس آزاد مسابقه دادم.
تو کلاس آزاد مسابقه دادی یا 1600؟
نه، کلاس آزاد مسابقه دادم، چون حتی شبکه 3 که برنامه‌های ورزشی پخش می‌کنن، مسابقه‌های ما رو همیشه به طور لایو پخش می‌کنن. و اتفاقا توی پرونده‌ای که من درست کردم نسبت به این شکرنامه‌ای که سازمان تربیت بدنی بردم، فدراسیون بردم، خیلی جا بردم، فیلم شبکه 3 رو من تهیه کرده بودم روی سی‌دی و با خودم می‌بردم. و صحبتی که اینها کرده بودن این بوده که نه، شما امکان داشته که می‌خواستین موقعیت رو بررسی بکنید که اگه موقعیتش وجود داشته به اون ماشین بریم تو کلاس 1600. یعنی در واقع برای کار نکرده منو محروم کردن، و حکم که من داده بودن مضمونش این بود که شما قصد فریب مسئولین برگزاری مسابقه را داشتید.
بعد این شکایت شما به کجا کشید بالاخره؟
شکایت بعد از دوندگی حدود 5-6 ماه به این نتیجه رسید که به جای محرومیت 1 ساله که توی اون حکم برای من زده بودن، همونجور متوقف شد. یعنی در نظر این زمان از دست من رفت، چون من 2-3 تا مسابقه تو اون زمان نرسیدم، و موقعیت من سال گذشته طوری بود که اگر اون 2-3 تا مسابقه حضور داشتم، به طور قطع قهرمان سال کلاس 1600 ایتی می‌شدم. امتیازم از بقیه راننده‌های آقایون بیشتر بود، و متأسفانه این اتفاق که پیش اومد، میتونم بگم پیش آوردن، باعث این موضوع شد که مثلا از رنکینگ قهرمانی پارسال خارج، یعنی اوت شدم کاملا. و یک ورزشکاری که سطح حرفه‌ای داره ورزش میکنه، واقعا 5 ماه 6 ماه کنار گذاشتن یه ورزشکار تو اون سطح اصلا هیچ توی دنیا نه درسته نه مرسه، نه هیچ وقت هیچ کسی این کار نمیکنه، ولی متاسفانه کردن.
فرصت بسیار است.
آره انشالله که شما رو توی مسابقات فرمول 1 ببینیم.
حتما
سن ما برای این قضیه زیاده.
اصلا نه بابا دیگه، خواهش میکنم.
باید امیدوار بود و هیچ وقت امیدو از دست نداد. حالا اگه فرمول 1 هم نشد، امیدواریم که تو مسابقاتی که توی آمریکا هست برید و موفق هم باشید و ما خبرهای خوبی در مورد شما همیشه بشنویم.
خیلی هم ممنون به خاطر وقتی که بهمون دادین. خیلی خوشحال شدیم باهات صحبت کردیم. I'll paint a red flame firebird on front. I will be evil Knievel. You can double my stunts. This ain't no Malibu Barbie Corvette. This is a real 350 V8 fuel injected engine from a private liner jet. Race car driver.
ترانه بود از خواننده جوان آمریکایی جوئل.
و با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.
به خصوص اگه درباره برنامه این هفته ما رانندگی خانم ها نظری داشتید، حتما با ما تماس بگیرید با شماره
2042-02-21-12-41-14. و همچنین میتونید برای ما پیامک یا اسمس هم ارسال کنید به شماره
2042-603-87-41-50،
شماره اسمس گیره رادیو فردا،
و یا برای ما ایمیل بزنید
jawanan@radiofarda.com. من روزا آژیری
و من محمد رضا کاظمی
هفته خوبی را براتون آرزو میکنیم. به پایان جاده نزدیک میشیم.
البته یه ترانه هم براتون هنوز داریم با عنوان I Love NASCAR
از کلیتس تی جاد. We got owners, favorite drivers. Boy, that Tony Stewart's a whiner. And we got rookies, advertisers. Like, let's see, Havilene, Target, Sharp, and Caterpillar, Nextel, Mountain Dew, DuPont, Lowe's, Home Depot, Kodak, M&M's, UPS, Tidal, Tail, Gillette, Kellogg's, Viagra, DeWalt, and Budweiser. But the trophy girls still have my favorite parts. Vroom, 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 vroom. We got cautions, we got pit stops. You can't hear a dang thing once the flag drops. And poor Kyle Petty and Swerve and Marlin are gonna find it tough to beat Mark Martin. 'Cause that Viagra car is always driven hard. Vroom, 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 I love NASCAR. I love NASCAR. It's my kind of race. Just watching Jeff Gordon plow up a wall puts a smile on Dale Jr.'s face. No caviar. It's beer and Mopar. Short tracks, you'll see more wrecks, and about a million screaming rednecks, and old Jeff Burton, poor Mike Skinner, well they done forgot what it's like to be a winner, and Ken Schrader still ain't sure who his sponsors are.
خب برنامه این هفته نگاه تازه رو شنیدیم که اون رو روزا آژیری و محمد رضا کاظمی تهیه و اجرا کرده بودن. اما بد نیست بهتون یادآوری کنم که رادیو فردا در طول ایام نوروز هم با شما خواهد بود، به خصوص با برنامه ویژه سال تحویلی که خواهیم داشت. میهمان سفره‌های هفت سین شما، کنار سفره‌های هفت سین شما و در حقیقت میهمان خونه‌های شما خواهیم بود. این آگهی هم در مورد همین ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا است، ویژه برنامه سال تحویل. بشنویم.
نوروز داره از راه میرسه، میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
بله و با این آگهی هم به مجله شامگاهی رادیو فردا به ثانیه‌های پایانی خودش نزدیک میشه. همکارم حسین قویمی در کنار من هست در استودیو و در ساعت 8 شب به وقت تهران با خلاصه مهمترین خبرهای روز با شما خواهد بود. من اما از شما خداحافظی میکنم. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
بهترین آهنگ